أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین دلیل قائلین به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت، یا دلیل پنجم، مطلبی است که مرحوم آی خویی فرمودند. این دلیل را هم ذکر بکنیم و مورد بررسی قرار بدهیم. ایشون می‌فرماید فتوای میت در صورتی که قائل به حجیت اون بشویم از دو حال خارج نیست. طارتاً فتوای میت را معتبر و حجت می‌دانیم حتی در جایی که میت با احیا و سایر اموات در فضیلت مساوی باشند. یعنی به عبارت دیگر، میت از دیگران اعلم نیست. و اخرى فتوای میت را حجت می دانیم در جایی که او اعلم از سایر اموات و همچنین اعلم از احیا است. اما صورت اول که میت مساوی با دیگران باشه، از نظر علمی با مجتهدینی که از دنیا رفته اند یا مجتهدینی که هنوز در قید حیات هستند یکسانه. در این صورت جواز رجوع به او و حجیت فتوای او ثبوتاً ممکنه، هیچ مانعی در برابر او وجود نداره. یعنی اگر ما بخواهیم ملتزم به حجیت فتوای این میت بشیم، در حالی که با بقیه در یک رتبه هستند، هیچ تالی فاسدی نداره. لکن مشکل در مقام اثباته، یعنی به حسب مقام اثبات ما نمیتونیم ملتزم به جواز رجوع به میت بشیم. این که گفته میشود به حسب مقام اثبات مشکل دارد، یعنی این که دلیلی بر جواز رجوع به میت نداریم. بالاخره باید دلیل وجود داشته باشه. به استناد دلیل ما فتوای میت را معتبر بدانیم. چنین دلیلی وجود نداره. چرا؟ ایشون می‌فرماید چون ما یقین داریم به اختلاف فتوای میت با سایرین. اجمالاً می‌دانیم فتوای میت و سایر مجتهدین با هم متفاوته و در صورت اختلاف فتوا دیگه ادله شامل این فتوا نمی شود، چون شمول ادله نسبت به متعارضین مستلزم تناقض یا تضاده. بنابراین قاعده اقتضای تساقط می کند. نتیجه این می شود ما دلیلی بر جواز رجوع به میت مساوی با سائرین نداریم، اگرچه ثبوتن هیچ مشکلی نداره، به حسب امکان میتونیم ملتزم بشیم به این که این ممکنه، تالی فاسدی برش مترتب نیست، اما مشکل در وجدان دلیل و اثبات این مدعا به واسطه دلیل. اینجا ایشون به یک اشکالی هم پاسخ میدن، میفرماید اگر کسی ادعا بکنه ما دلیل داریم، دلیل بر جواز رجوع به میت اجماع، در فرض تساوی مجتهدین مکلف مخیر است به هر یک که خواست رجوع بکنه. این اجماع رو حتی مرحوم شیخ انصاری هم ادعا کرده. پس به اعتبار این اجماع می توانیم جواز رجوع به میت را در فرض تساوی او با سائرین استفاده کنیم. می فرماید اگر کسی چنین ادعایی بکند پاسخش این است که بر فرض چنین اجماعی وجود داشته باشه که خود این محل کلامه. حالا فرض کنیم چنین اجماعی در مسئله وجود داره، اجماع بر تخییر در رجوع به متساویین مربوط به احیائه، این شامل فتوای میت نمیشه. اگر اجماع داشته باشیم مبنی بر تخییر در رجوع بین المتساویین در مقابلش اجماع بر عدم جواز تقلید از میت هم داریم، او وقت با وجود اجماع بر عدم جواز تقلید از میت چطور شما ادعا میکنید اجماع داریم بر تخییر در رجوع به متساویین؟ هم نسبت به حی و هم نسبت به میت، اصلا چنین چیزی نمیشه ادعا بشه. بنابراین در صورت اول، خوب عنایت بفرمایید، ایشون فرمودن فتوای میت در صورتی که قائل به حجیت اون بشیم از دو حال خارج نیست، یا فتوای میت رو معتبر میدانیم حتی در جایی که میت با سائرین در فضیلت مساویه، این فرض اگر چه ثبوتن ممکنه و مستلزم تالی فاسد نیست اما به حسب مقام اثبات مشکل داره. اجماع هم که بعضی ادعا کرده اند به نظر ایشون شامل اجماع بر جواز رجوع به اجماع بر تخییر بین المتساویین شامل فتوای میت نمیشه، چون در مقابلش اجماع داریم بر این که تقلید از میت جائز نیست. این صورت اول. اما صورت دوم که میت از دیگران اعلم باشه، یعنی ما قائل به حجیت فتوای میت شویم در جایی که او اعلم از سائرین باشه. ایشون می‌فرماید در این صورت جواز رجوع به میت اگرچه به حسب مقام ثبوت ممکنه و همچنین به حسب مقام اثبات هم مشکلی نداره، برخلاف صورت قبلی که فرمودن به حسب مقام اثبات مشکل داره. اما اینجا می‌فرمایند نه ثبوتن مشکلی دارد و نه اثباتن، چون دلیل داریم بر لزوم رجوع به اعلم و دلیل ما هم سیره عقلایی است. سیره عقلایی بر رجوع به قول اعلم و در این جهت فرقی بین حی و میت نیست. شاهدش هم این است که اگر کسی در مورد یک بیماری مرض و بیماری رو تشخیص بده، به کتب اطباء و پزشکان قدیم رجوع میکنه اگر او را اعلم از سائرین بدانه، دیگه در این مورد به حی رجوع نمیکنه، رجوع میکنه به همون چیزی که در گذشته اون طبیب یا حکیم تألیف کرده. خب پس سیره عقلا بر رجوع به قول اعلم است اگرچه اون میت باشه. پس ملاحظه فرمودید اگر ما بخوایم قائل به جواز رجوع به میت بشیم در صورتی که میت اعلمه، این نه ثبوتن مشکلی داره نه اثباتن، چون دلیل سیره عقلائیه این مسئله را ثابت میکنه. لکن یه مشکل دیگری در مورد سیره وجود داره و اون رد اشاره. ایشون میفرماید این سیره در شرع رد شده. وجه رد این سیره رو ما سابقا گفتیم، اگه خاطرتون باشه گفتیم، یعنی ایشون از قول ایشون نقل کردیم، اگر بخواهد این سیره مورد تأیید و امضای شارع باشد تالی فاسد داره. خاطرتون هست تالی فاسدش چی بود؟ تالی فاسدش حصر مجتهد مقلد در همه زمانها در یک نفر بود. ایشون با زمیمه چند مطلب این نتیجه رو گرفتن، فرمودن در صورتی که ما علم اجمالی به وجود اختلاف بین مجتهدین داریم و با فرض این که در صورت علم به اختلاف بین مجتهدین تقلید اعلم واجب است و در این جهت فرقی بین حی و میت نیست، پس با وجود علم به اختلاف همه مجتهدین از اول الی الان و با وجود لزوم تقلید اعلم میتن کان او حیان و با ملاحظه این نکته که بالاخره در بین همه زمانها یک نفر از سائرین اعلمه، مثل این که مثلا میگیم فرضاً از زمان شیخ انصاری به این بر شیخ انصاری بر همه متأخرین و اخلاف خودش مثلا اعلمه، خب لازمه این سیره عقلائیه، یعنی لزوم رجوع به اعلم ولو این که میت باشه. اگر این سیره بخواد مورد تأیید شارع قرار گرفته باشد، لازمش اینه از اول تا آخر فقط یک مرجع تقلید باشه و همه ملتزم به تقلید از او بشن، ملزم به تقلید از او بشن، و هازا برخلاف و این برخلاف ضروری مذهب شیعه است و منجر به این میشه ائمه اثناعشر تبدیل بشن به 13 امام، چون یکی بعد از اونا پیدا میشه که دیگه الالعبد رأی او نافذه، پس ائمه اثناعشر میشن 13 دار. ایشون فرمود برای این که این تالیفات پیش نیاد، عقل ما کشف میکنه که اصلا این سیره مورد تأیید و امضای شارع نیست. اگر بخواد مورد تأیید و امضای شارع قرار بگیره، چنین مشکلی پیش میاد. نتیجه این که اصل این سیره عقلائی مبنی بر رجوع به اعلم اما از حی و میت از نظر شارع ردع شده. پس در صورتی هم که میت اعلم از دیگران باشه، نمیتونیم قائل به حجیت فتوای او بشیم. محصل دلیل پنجم این شد که اگر ما بخوایم قائل به حجیت، خوب دقت کنید خلاصه دلیل پنجم، اگر ما بخوایم قائل به حجیت فتوای میت بشیم، این از دو حال خارج نیست. یا این است که این میت مساوی با دیگرانه، یا این که میت اعلم از دیگرانه. اگر میت مساوی با دیگران باشه و ما بخوایم قائل به حجیت فتوای او بشیم، این ثبوتاً مشکل نداره، اما اثباتاً به حسب دلیل ما دلیلی بر حجیت فتوای این مجتهد میت نداریم. اگر هم بخوایم قائل بشیم به حجیت فتوای میت در صورتی که میت اعلم از دیگران باشند، در این صورت هم ثبوتاً مشکلی نیست، اثباتاً هم سیره عقلائیه بر جواز رجوع به میت اعلم هست، لکن این سیره توسط شارع رد شده، چون نه باز هم دلیلی وجود نداره. لذا به هیچ وجه فتوای میت نمیتونه معتبر باشه. این مطلب رو ایشون در التنقیح جلد 1 صفحه 82 و 83 فرمودن. حالا این دلیل را بررسی کنیم ببینیم آیا دلیل پنجم میتواند عدم جواز تقلید ابتدایی از میت رو ثابت کنه یا نه. به نظر ما این دلیل هم محل اشکاله. حداقل دو موضع از فرمایش مرحوم آقای خویی محل اشکاله و گمان میکنم این اشکالات رو شما هم بهش توجه فرموده باشید، چون هر دو اشکال سابقا بیان شده. پس این دو تا اشکال میتونید بگید چیه؟ احسن، یکیش اونه. یه مورد دیگه هم هست. خب اما موضع اول از کلام مرحوم آقای خویی که محل اشکاله، مربوط به اون قسمت هست که فرمودن در صورتی که فتوای که در صورتی که میت مساوی با دیگران باشد، جواز رجوع به او ثبوتاً ممکن است، ولی به حسب مقام اثبات مشکل، چون دلیل بر حجیت فتوای میت نداریم. به این دلیل که ادله حجیت فتوای میت شامل متعارضین نمیشه و ما یقین داریم بین فتوای میت حتی در صورت تساوی با سایر مجتهدین اما از اموات و احیا اختلاف وجود داره. این میت بالاخره در یه جایی یه فتوایی داده که دیگران مجتهدین دیگر اما از اموات و احیا فتوایی غیر از این دارن، لذا ادله حجیت شامل متعارضین نمیشن. خود این محل اشکال، اشکالش چیه؟ اگر باز خاطرتون باشه ما سابقا کرارن گفتیم ادله میتواند متعارضین را حجت قرار بده، لکن به نحو حجیت بدلیه. ایشون فرمودن حجیت دو دل دو فتوای متعارض سر از تناقض و تضاد در میاره، یعنی چه؟ ادله حجیت هم بگه فتوای زید حجته که مثلا میگه نماز جمعه واجبه، هم فتوای امر حجته که میگه نماز جمعه حرامه. معنا نداره دو فتوای متعارض بخواد هر دو حجت باشه، این مستلزم تناقض و تضاده. ما در پاسخ عرض کردیم حجیت دو فتوای متعارض به صورت بالفعل نیست که همزمان هر دو فتوا بالفعل حجت باشه، بلکه منظور حجیت بدلیه است که این رو تفصیلا توضیح دادیم و عرض کردیم حجیت بدلیه معقوله، لذا شمول ادله حجیت فتوای مجتهد نسبت به متعارضین مشکلی نداره. این موضع اول از کلام ایشون که محل اشکال. موضع دوم مربوط به اون قسمت از کلام ایشان که فرمود در صورتی که میت اعلم باشد جواز رجوع به او هم به حسب مقام ثبوت ممکنه هم به حسب مقام اثبات، چون دلیل سیره اقلائیه اثبات می کند جواز رجوع به اعلم را حتی اگر میت باشه، لکن فرمودن مشکل این است که این سیره از طرف شارع رد شده چون مستلزم تالی فاسده و اون تالی فاسد حصر مجتهد مقلد در یک نفر در همه زمان هاست که این خلاف ضرورت مذهب است. ما اشکال این کلام ایشون رو هم قبلا عرض کردیم. اولا انحصار مرجع تقلید اعلم در یک نفر زمانی پیش میاد که همه بر اعلمیت یک نفر اتفاق نظر داشته باشند، یعنی از صدر اول الی الان همه متفق باشن که مثلا شیخ طوسی اعلم، در حالی که قطعا چنین اتفاقی بین علما بر اعلمیت یک نفر نبود. در همه اعصار ممکنه در یک زمان مثلا یه اتفاقی بوده، ولی ما نسبت به کل اعصار و ازمنه حساب میکنیم. یعنی در صورتی این مشکل پیش میاد که اون شخص نزد همه واضح الاعلمیه باشه. بله، اگر واضح الاعلمیه بود وقت این حصر پیش میامد، در حالی که چنین چیزی نیست. ثانیاً برفرض بپذیریم که مرجع تقلید در یک نفر منحصر بشه در همه زمان ها حالا این چه اشکالی داره؟ این مخالف ضروری مذهب نیست. کجای مذهب به عنوان یک امر بدیهی است که نمیشه یک نفر مرجع تقلید همه اعصار باشه؟ نمیخوام بگیم درسته ها، بحث این است که آیا این ضروری مذهب یا نه. اگر ضروری مذهب بود انکار او موجب خروج از مذهب میشد، در حالی که اینجور نیست. مثل میرزای قمی و اخباریین که قائل به تقلید جواز تقلید میتن، آیا کسی اونها رو متهم کرده به خروج از مذهب؟ تنها مشکلی که ممکنه پیش بیاد مخالفت با اجماع. اگر بپذیریم اجماعی در کاره که خود این محل تأمل، حتی اصل اجماعی بودنش هم محل بحث، یعنی اجماع معتبر کاشف از رأی معصوم در اینجا ما نداریم. پس بر فرض هم مرجع تقلید منحصر در یک نفر بشه، این مخالفت با ضروری مذهب نیست. ثالثا بر فرض که پذیرش سیره عقلا مبنی بر رجوع به میت، به میت اعلم، مستلزم انحصار مرجع تقلید در یک نفر بشه و این هم مخالف ضروری مذهب باشه، خب برای خروج از این مخالفت ما لازم نیست حیات رو در مفتی شرط بکنیم، بلکه راه دیگری هم برای خروج از این بنبست وجود داره و اون این است که بیایم از مسئله تعین تقلید اعلم رفعیت کنیم. حالا اگر بخوایم مشکل مخالفت با ضروری مذهب پیش نیاد، آیا فقط راه اینه که بگیم از انباط نباید تقلید کرد طبق این تقریر، یا نه برای اینکه این مشکل پیش نیاد میگیم تقلید اعلم ضروری نیست، دیگه اون وقت این مشکله برطرف میشه. اینقدر فرمودید، این اشکال رو هم قبلا عرض کرده بودیم. نتیجه این میشه که این قسمت از کلام مرحوم آقای خویی هم محل اشکال، پس دلیل پنجم هم باطل شد. آخرین دلیل قائلین به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت اشکالاتش بیان گردید و شما عنایت فرمودید که ملاحظه فرمودید که این هم مخدوشه. و اما نتیجه نهایی بحث تقلید ابتدایی از میت، بالاخره حالا ما در فرع اول مسئله 13 ایم هنوز. مسئله 13 هم رو داشتیم بحث میکردیم. اولین فرع مسئله 13 این بود لا یجوز و تقلید المیت ابتداء. امام فتوا دادن، بزرگان فتوا دادن به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت. حالا ما بخوام یه نتیجه گیری بکنیم بعد از این همه بحث، نتیجه چی میشه؟ ملاحظه فرمودید ما ادله قائلین به جواز تقلید ابتدایی از میت را بیان کردیم، ادله قائلین به عدم جواز را هم ذکر کردیم. هر کدام از اینا 5-6 دلیل بر مدعای خودشون اقامه کرده بودن. 5 دلیل قائلین به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت مخدوش بود. ملاحظه فرمودید ما به هر 5 دلیل، آیات، روایات، اجماع، سیره عقلا و این دلیل پنجم اشکال کردید. هیچ یک از ادله کسانی که قائل به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت هستند تمام نیست. در مقابل در بین ادله قائلین به جواز حداقل 3 دلیل تمام بود. ما 3 دلیل بر جواز تقلید ابتدایی از میت رو پذیرفتیم، بر 2 دلیل اشکار کردیم، 1 دلیل حالا گفتیم اون هم بر فرض تمام نباشه، حداقل 3 دلیل داریم. به حسب استدلال باید قائل بشیم به جواز تقلید ابتدایی از میت. یعنی اگر کسی الان به سن بلوغ برسه میتونه از یه مرجع تقلید عرض به حضور شما میت تقلید کنه، مخصوصا اگر اعلم باشه. از نظر استدلال جواز تقلید میت ابتداعا مشکلی نداره، لکن به جهت اون که اکثریت قریب به اتفاق فقها قائل به عدم جواز شدن، یک شهرت قویه‌ای بر عدم جواز تقلید ابتدایی از میت وجود داره، لذا به نظر ما احتیاط واجب عدم جواز تقلید ابتدایی از میت. عملا به هر حال اونایی هم که فتوا میدهند به عدم جواز، به هر حال این نتیجه اینه که نمیشه رجوع به میت بشه. ما هم که عرض میکنیم لا یجوز و علل احوت، بالاخره از نظر عملی نمیشه رجوع کرد، ولی بالاخره خودتون به فرق بین فتوا و احتیاط واجب واقفید. لذا ما در این مسئله احتیاط واجب را در عدم جواز تقلید ابتدایی از میت میدانیم. هذا تمام الکلام فی البحث عن تقلید المیت ابتداءا. ان شاء الله بحث بعدی که شنبه مطرح میکنیم بحث بقای بر تقلید میته. حالا بحث تقلید ابتدایی بود، حالا بحث بقا. چهارشنبه هم هست و ما هم همیشه به آخر وقت میخوریم و وقت کم میاریم، اما در حد 2-3 دقیقه روایتی رو خدمت دوستان عرض بکنیم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید لکل داء دواء و دواء الذنوب الاستغفار. مستدرک الوسائل جلد 5 صفحه 316 حدیث 5972. بر اساس این روایت گناه یک بیماری است که علاج هم دارد. این که پیغمبر اکرم گناه را به عنوان داء مطرح فرمودند، این نکته مهم می‌دارد. ببینید، اگر جسم انسان آسیب ببینه، مرضی در او پیدا بشه، این در واقع یک نقصی است که جسم را از اون نقطه کمال دور میکنه. کمال هر شی به این است که در اون مسیری که باید حرکت بکنه و ادامه مسیر بده، در اون مسیر قرار داشته باشه. حالا فرض کنید در اجزاء یک چیز آفت پیدا بشه، خب این نقصه، این باعث دور ماندن از اون کمال اون شیئه. خب در مواقعی که جسم گرفتار داء و مرض و بیماری میشه، دوا براش تجویز میکنن. دوا طبیعتاً این نقص رو جبران میکنه، این نقص جبران میشه، بیماری برطرف میشه، این شخص سلامت خودش رو باز مییابه. ولی یک نکته هست، اگر این بیماری زیاد تکرار بشه، اگر دوا زیاد مصرف بشه، کم کم بنیه بدنی ضعیف میشه. بازگردوندنش به نقطه کمال و سلامت مشکل‌تره دیگه. کسی که دائما مریض بشه بخواد با دوا معالجه بکنه، با دارو معالجه بکنه، این هر دفعه بازگشتنش به نقطه سلامت مشکل‌تر و سخت‌تره. یه وقت به جای میرسه دیگه انقدر این بیماری عمیق میشه که دیگه دارو هم اثر نمیکنه، دیگه قابل بازگردوندن نیست. پیغمبر اکرم میفرماید گناه برای روح یک بیماری است. البته علاجم داره، علاجش استغفاره. اگر کسی گناه میکنه حتما باید استغفار بکنه. اگر استغفار نکنه این بیماری در روح او میماند و علاج نمیشه. علاج بیماری گناه که یک بیماری روحی است با استغفار. هر وقت گناه میکنیم باید بدونیم روحمون آسیب دیده، مریض شده. جبران این بیماری و علاج این بیماری به حتما استغفار کنیم و توجه داشته باشیم اگر این تکرار بشه، روح یواش یواش سلامت اصلی و طراوت خودشو از دست میده. دیگه اون قوت و طراوت و شادابی خودش رو به زحمت به دست میاره. لذا عنایت بکنیم، استغفار موجب علاج بیماری روحی گناه هست. لکن اگر زیاد استفاده بشه، هی گناه کنیم هی استغفار کنیم، این طبیعتا ممکنه انسان رو از مرگ نجات بده، ولی دیگه روح اون روحی که باید به منازل اعلا سفر کنه نیست. توجه هم داشته باشی، همطور که بیماری مراتب داره، گناه هم مراتب داره. یه بیماری مثل سرماخوردگی با یه دارو خوب میشه، یه گناه هم ممکنه با یه استغفار برطرف بشه. اما بعضی گناهان مثل سرطانه، بعضی گناهان گناهانیست که استغفار هم انسان توفیق استغفار هم پیدا نمی کنه، یعنی توفیق علاجش رو هم پیدا نمی کنه و روح انسان رو می میرانه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که روحمون بیمار نشه، اگر بیمار شد توفیق بده که انشاءالله بتوانیم علاجش کنیم. الحمدلله رب العالمین.